أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. در جریان امر بالقسط و اقامه وجوب گاهی سخن از وجه ظاهری است، نظیر استقبال که فرمود هر جا هستید تولوا وجوهکم شطرا، که استقبال وجه حسی و ظاهری است. یه وقت سخن از وجه باطنی است که گوهر ذات انسان است، نظیر اینکه فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا. کسی که متدین است حرفش در همه شؤون این است وجهت و وجه الذی فطر السماوات والارض. چنین انسانی محیا و ممات او لله رب العالمین است. بنابراین اونجا که فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا، با اون چه در سوره مبارکه بقره فرمود و ولوا وجوهکم شطر، خیلی فرق میکنه. یک جا استقبال ظاهری است که مربوط به صورت است در مقابل دست و پا، یک جا مربوط به گوهر ذات است. اینجا که فرمود و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، این مربوط به گوهر ذات است، یعنی در هر جایی که برای نماز است به جای اطاعت است متوجه الله باشید، نه اینکه نظیر دیگران شیاطین را اولیای خود قرار بدید. اما درباره این که فرمود کما بدأکم تعودون، دو مسئله است. یکی بحث روایی است که فریقین نقل کردن، هم مرحوم فلانی رضوان الله نقل کرده است، هم در جوامع روایی اهل سنت آمده است که روزی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حضور اصحاب دست راستشون رو بلند کردن، فرمودن در دست من چیست؟ ارشد الله و رسوله اعلم. فرمود در این دستم اسماء اهل بهشت و اسماء آبایشون الی یوم القیامه است. کسانی که اهل بهشتن همه اونها نامشون و نام پدرانشون تا روز قیامت در دست راست. بعد دست چپشون رو بلند کردن، فرمودن در دست چپ من چیست؟ عرض کردن نمیدانیم. فرمود اسمای اهل جهنم، اسمای آبایشون الی یوم القیامه است. بعد دستشون هم رها کردن، معلوم شد چیزی در دست حضرت نبود، چیزی حسی بیرون. خواستن اراقه کنن به این که یمین ما اشاره به اون اصحاب میمنت است و یسار ما اشاره به اصحاب المشعمه است، گرچه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین همراه او کلتا یدیه یمینن، اینا اصلا دست چپ ندارن. کسانی که اصحاب المیمنه ان با دست چپ همون اطاعت هایی را دارن که با دست راست دارن. شنگ کفار و تبهکار اصحاب مشعمن به کلتا یدیه شمادن، اونا اصلا دست راست ندارن، زیرا با دست راست هم معصیت میکنن همونطوری که با دست چپ معصیت میکنن. و منظور چپ و راست ظاهری نیست، یمین و یسار یا یمین و شمال در حقیقت میمنت و مشعمت است که در سوره مبارکه اذا بقت تبیین شد. کسی که اهل یمن و برکت است جز اصحاب المیمنه است، کسی که اهل مشعمت و زشتی و معصیت است جز اصحاب المشعمه است، وگرنه چپ و راست در اینجا که نقشی ندارد. منتها از باب تشبیه معقول و محسوس یا تمثل و مانندان وجود مبارک حضرت دست چپ و راست خودشون نشون دادن. این نقل را هم مرحوم کلینی در بین خواص نقل کرد و هم علمای سنت نقل کردن، که ناظر به علم ازلی است، که محققین اهل سنت هم پذیرفتن که علم ازلی سبب گناه نمی شود، چون خدای سبحان گرچه در ازل می داند که فلان شخص چه می کند، اما می داند که فلان شخص با سوء اختیار خودش تن به گناه می دهد، چون که می داند دیگری با حسن اختیار خود فضیلت را تحصیل می کند. اگر خداوند در ازل می داند که چه کسی معصیت می کند چه کسی اطاعت، مبادی اسیان و اطاعت را هم می داند، یعنی می داند که فلان شخص با اینکه می تواند راه گناه را طی کند به حسن اختیار خود راه ثواب را می پیماید، و دیگری با اینکه می تواند راه اطاعت را طی کند با سوء اختیار خود راه گناه را طی می کند. پس او در ازل می داند که فلان شخص با اختیار خود چه راهی را می رود و شخص دیگر با اختیار خود چه راه دیگر را طی می کند. پس این منافات ندارد که اشخاص مختار باشند، جبر باشند باطل باشد، چنگ تفویض باطل است و ذات اقدس اله هم در ازل بداند. اونایی که اهل تحقیق نیستن در بین اشاعره احیانا به علم ازلی استشهاد میکنن، ولی محققینشون این را نمیپذیرن. منتها اونها در مسئله قدرت مشکل دارن، مثل آلوسی، امثال آلوسی، میگن به این که ما قبول داریم که علم ازلی تعلق میرد به شیء علی ما هو علیه، لکه مشکل ما در مسئله قدرت است. در باره قدرت هم اونجا مثل مسئله علم پاسخ مطمئن داده شد که قدرت خدا به کل شیء تعلق میگرد، اما با حفظ مبادیشون. اینطور نیست که نظام علی و معلولی باطل باشد و ذات اقدس اله فاعل غریب اشیاء باشد. این چنین نیست. همه اشیاء به فواعل نزدیکشون ارتباط دارند و همه اشیاء بعد از استنادشون به فاعل غریب علی ما لهم در مبادی به ذات اقدس اله ارتباط پیدا میکنند. خب پس این حدیث نشانه جبر نیست، به حدیثی است حق. البته مطلب دیگر اون است که گاهی ذات اقدس اله جریان مبدع را ذکر میکند و بعد معاد را. نظم طبیعی همین است. اونجا که میخواد اوصاف الهی را و اسمای خدا را شرح بدهد، میگد هو الاول و الاخر، نمیفهمد هو الاخر و الاول. اول اول را ذکر میکند، آخر آخر را ذکر میکند، هو الاول و الاخر. اونجا که در صدد نقل اسماء حسنای الهی است و همچنین اونجا که در صدد بیان افعالی است که به این اسماء استناد دارد، مثل الله یبدع و یعید. در سوره مبارکه یونس چند جا این تعبیر هست که او یبدع و یعید. یه وقت است که مسئله استدلال بر معاد است. در جریان معاد نظم طبیعی این است که اول جریان معاد ذکر بشود، بعد مبدا به عنوان دلیل بعد ذکر بشود. اگر در بحث معاد سخن از اعاده است، اعاده اول با ذکر بشود. یعنی باید بفرماید که خداوند شما را بعد از مرگ زنده می کند، و اگر کسی بگوید چگونه، اونگاه میتواند به همون دلیلی که قبلا شما چیزی نبودید شما را آفرید، این قدرت را هم دارد. که در بحث معاد اون مطلب محوری معاد است، او اول بازش بکنه و جریان مبدع را به عنوان دلیل و شاهد بازش بکنه. نظیر آیات پایانی سوره مبارکه یاسین که من یحیی العظام بهی رمیم، اول سخن در این است که خداوند این عظام رمیم را احیا میکنه. خب اگر کسی بگوید من یحیی العظام وهی رمیم، اونگاه پاسخ میدن که قل یحییها الذی انشأها اول مره، کسی که اولین بار او را ایجاد کرده است همون خدا توان اون را دارد. نظیر این که ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، را اینکه ما اصل او را خلق کردیم. خب اگر این تعبیرات هست، پس محور اصلی در بحث معاد ذکر اعاده است، اونگاه ذکر بعد عنوان دلیل و شاهد بعد مطرح می شود نه قبل. و در محل بحث جریان مبدا اول ذکر شد، فرمود کما بدأکم تعودون. این برای اینکه اصلا شبهه در ذهن کسی حضور و ظهور پیدا نکند، سؤالی در ذهنش ترسیم نشود تا نیاز به جواب داشته باشد، از همون اول دلیل ذکر میکنند، همون کما بدأکم تعودون. خب این اصلا سؤال منقدح نمیشود که خب چگونه خدای سبحان این عظام رمیم را دوباره زنده میکند، این ذرات پراکنده را. برای اینکه مهمترش اول انجام داد، وقتی که اصلا هیچ نبود در اطهار الانسان هین و ملد ده لم یکن شیئا مذکورا، لا شی را شی کرد. انسان که میمیرد که لا شی نمیشود، که روحش که موجود است در جاش محقق است معدوم نخواهد شد، بدنش هم که متفرق است نابود که نخواهد شد، پراکنده می شود، تبدیل می شود به چیز دیگر. اینطور نیست که نابود محض بشود بشه لیسه تام، تبدیل می شود. خب لذا اگر کسی جریان مبدا را بپذیرد، جریان معاد بر او خیلی روشن است. قرآن کریم استدلالش هم است که بهو احون و علی، معاد آسان تر از مبدا است، ولی این را به زبان توده مردم می فرماید نه به زبان برهان. بعد فورا استدراک میکرد، فرمود بی که ولله المثل الاعلا. این که ما گفتیم وقتی خدا مبدع بود بعد کار خداست، عود برای خدا احون و آسون تر است، این رو برای تفهیم گفتیم، وگرنه معاذالله خدای موجودی نیست که یک کار برای او آسون باشد یک کار آسون تر. اگر یه حقیقتی قدرت محض بود با اراده کار میکنه، حالا برای او دیگه فرض نداره که آسون باشی که آسون‌تر. شما یه قطره آب را تصور کنی، اقیانوس اطلس هم تصور بکنی، در تصور که سهل المعونه است برای شما سخت نیست. این چیزی نیست که تصور اقیانوس سخت باشه تصور یه قطره آب آسون باشه. ذات اقدس الهی با اراده و علم کار میکنند، نه با ابزار. فاعل لا بالحرکه، اگر او با علم کار میکنند، علمش مایز تحقق شیء است، دیگه سختی و آسونی ندارد که. لذا بعد اینکه فرمود و هو احول علی، فورا استدراک کرد ولله المثل الاعلا. ما این رو برای تفهیم شما گفتیم، وگرنه وصف اعلا مال خداست. خدا معاذالله این طور نیست که مثلا یک کار برش آسون باشه یک کار آسون تر، چنین نیست. خب در این گونه از موارد فرمود وقتی که او شما را لا شی بودید شی کرد، خب دوباره شما را زنده میکنه. پس اصلا سوال در ذهن مقدح نمیشود. بنابراین ذکر مبدأ گاهی به عنوان شاهد و دلیل بعد از ذکر معاد است، نظیر بخش پایانی سوره مبارکه یاسین و امثال. یه وقت است که قبل از ذکر معاد است، نظیر آیه محل بحث، اصلا شبهه در ذهن کسی نیاید. خود کما بدأکم تعودون. منتها همونطوری که قبلا گذشت، این بحث ناظر به اصل مبدأ و معاد نیست، ناظر به اون کار ناقصه و کیفیت مخصوصه است. یعنی همونطوری که در طرف مبدأ دو قسم بودی، در برگشت هم دو قسمید، فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، که این فریقاً ها حال است و ناسبشون همون تعودن هست نه مفعول. بنابراین گرچه هدن مفعول میخواهد، ولی به حسب ما یعلم منه جایز، مفعولش محذوف است معلوم. مطلع بعدی حق علیهم الضلاله است. حق در قرآن به چند قسم است. یه وقت است که اولا به ذات موجودی به یه روالی تنظیم شده است، مثل که آسمان و زمین به حق خلق شدن. ما خلقنا السماء والارض و بینهما لاعبین، یا خلق الله السماوات والارض بالحق، که رو میگن حق مخلوقون به. یه حق محض است که خود خداست، ذالک بنا الله والحق، که این خارج از بحث است، این عین ذات است. یه حقی است که فعل خدا با او تنظیم شده است، که رو میگن حقی که جهان با این حق خلق شده است، حق مخلوق به، که عالم با حق خلق شده است. این در آیات فراوانی است که خدا آسمان و زمین را به حق خلق کرده است. حالا یا با مصاحبت است یا با ملابست است، در لباس حق است یا در صحبت حق است، ولی بالاخره بالحق خلقت السماوات و الارض. چون نظام کیانی با حق خلق شد، ممکن است که فعلا این روشن نباشد چگونگی مخلوق بودن نظام به حق، ولی در قیامت این معنا ظهور میکند. چون که در آیه دو به بعد سوره مبارکه انشاق به این صورت است، و اذنت ربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت ربها و حقت، زمین حقانیتش اون طوری که هست روشن میشود، حقیقت ارض روشن میشود چیه. اون روز است که تا حد سور اخبارها حق بودن زمین اون روز روشن میشه، شهادت او، شکایت او، آگاه بودن او، همه اینها روشن میشود تو حد سو اخبار هم مانند، برای اینکه به حق خلق شد. اما انسان اینچنین نیست که به ضلالت خلق شده باشد، انسان به هدایت خلق شده است، برای اینکه روی فطرت آفریده شده و لا تبدیل خلق الله. اینکه فرمود حق علیهم الضلاله در محل بحث از سوره اعراف، یا حقت علیهم الضلاله در سوره مبارکه نحل، این غیر از و القت ما فیها و تخلت و اذنت ربها و حقت، غیر از اون است. برای اینکه عرض اصولا با حق خلق شد، انسان با ضلالت خلق نشد. ضلالت یه وصف عارضی است، منتها تثبیت شدن ضلالت بر انسان به سوی اختیار خود انسان است، نظیر خطف، نظیر طبع مانندو. انسان با سبقه الهی و فطری خلق شده است، اما گاهی گناه رو او چاپ میشه. یه وقتی گناه دست نویسه قابل پاک کردنه، که دارد ان الحسنات یذهبن السیئات، توبه گناه را محو میکند و ماننده. یه وقت است نه، گناه چاپ میشه تو جان آدم، اینو میگن طبع شده. قبلا حالا چاپ نبود، ولی وقتی که چیز طبع میکردن اثرش میمون، سکه‌ای که میزدن میمون، میگن مطبوع است، طبع شده است در او.
البته شی ثابت زائل نشدنی است، ضرورت به شرط محموله، یعنی چیزی که زائل نشدنی است زائل نشدنی است، اما چین زائل نشدنی است این یک. و آیا زلالت برای انسان ثابت است یا زائل شدنی؟ این دو. زلالت برای انسان ضروری نیست، بلکه برخلاف طبع اوست. انسان بر اساس فطرت خلق شده است. اگر کسی اول گناه کرد، مثل آن است که این گناه را دستنویس روی جان خود نوشت. اگر ذات اقدس اله به او مهلت داد و از این مهلت استفاده نشد، این دستنویس کم کم رفته رفته به صورت طبع در می آید. تو به علا قلوبه هم فهم میشه طبع. وقتی از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن، طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل میکند، امام سلام الله علیه فرمود معنای حدیث این است که ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمر عمل الاشقیا، نه اینکه معاذ الله هر کسی در بطن مادر شقاوت بر او تثبیت شده است. فرمود معنای اشقی و شقیق فی بطن امه این است که ذات اقدس اله وقتی این کودک در ذهنان مادر هست، میداند که این شخص با اینکه همه امکانات اطاعت بر او هست، رفقای او راه خیر را طی کردن، او هم میدانست راه خیر کجاست و میتوانست طی کند، به سوی اختیار خود طی نمی کند. ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل امر الاشقیا. خب بنابراین اگر انسان از این فرصت الهی سوء استفاده کرد، حسن استفاده نکرد، توبه نکرد، انابه نکرد، کم کم این دستنویس به صورت چاپ در میاد، میشه توبه علی قلوبه. یا در جریان ختم الله علی قلوبه هم که سوره باره که بقره گذشت، به این صورت بود که خداوند اول این نامه را مهر نمی کند. خاتم یعنی مهر، یعنی امضا. انگشتری را که گفتن خاتم، برای که معمولا اون چرا که اینها میخواستن امضا بکنن، اگه حک میکردن روی یک نگینی و اون رو در دست میذاشتن که با همون هم پای نامه رو مهر میکردن، لذا این انگشتر رو گفتن خاتم. انگشتر رو که میگفتن خاتم، برای که با اون مهر میکردن، به یختم و شی. خب ذات اقدس اله فرمود به این که من پایان نامه بعضی ها رو امضا میکنم، مهر میکنم، ختم الله علی قلوبه. تو بحثای سوره مبارکه مغرب لازم فرمودید که هرگز خدا تا اون آخرین کلمه وقتی جا خالی هست امضا نمی‌کند. وقتی آدم نامه رو امضا می‌کند، مهر می‌کند که تمام شده باشد، چیزی بر گفتن ندارد دیگه، هر چی می‌خواهد بگوید گفت، اون وقت امضا می‌کند. اگر کسی چیزی برای گفتن نداشت، هر چی می‌خواست بگوید گفت، خدا به اون مهلت داد، گفت برگرد توبه کن، برنگشت، گفت جبران بکن، جبران نکرد، گفت قضای صلوات و صیام رو بجا بیار، بجا نیار، همه مهلت ها را به او داد، دیگه حرفی برای گفتن ندارد. اونگاه است که این نامه را وقتی به پایان رسید، ذات اقدس اله مهر میکند، ختم الله علی قلوبه. و یعنی تا اون آخری مهلت که جا برای توبه باشد که خدا مهر نمیکند. خب پس اگر سخن از ختم الله علی قلوبهم هست، اگر توبه علی قلوبهم هست، اگر حق علیهم الزلال است که در اعراف هست، اگر حقت علیهم الزلال است که در سوره نحل است، همه بعد از آن است که شخص حجت بالغه خدا بر او به نصاب رسیده، یعنی او راه را برای خود بسته است. چنین افرادی حق علیهم الزلاله، پس این حق علیهم الزلاله یا حقت علیهم الزلاله با اذا الارض حقت خیلی فرق دارد. او با فطرت اولی این حق است، اون حق است، اینجا باطل برای او ثبته. گرچه حق یه معنای جامعی دارد به معنی ثبات، اما یه ثبات اصیل است که با نظام هماهنگ است، مثل خود حق. یک ثبات فرعی است که با نظام هماهنگ نیست، ولی چون زوال ناپذیر است میگن حق، نظیر بیماری مزمن که زوال ناپذیر است. بیماری باطل است، حق نیست، ولی الان ثابت شد. زلالت باطل است، ولی برای شین شخص ثابت شد. چرا؟ بلکه انهم اتخذوا شیاطین اولیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پس این چنین نیست که حق بالاصال و بالاولی باشه، حق به تبع است. مطلب بعدی آن است که چون انهم اتخذوا شیاطین اولیا، چنین چیزی برای اون حق شد. الان هم در بین فالگیرا همینطوره. در بعض از کشورهای صنعتی که متاسفانه صنعت در این حال که پیشرفت کرده، خرافات هم با موازات صنعت پیشرفت کرده، خب حیف اون صنعت و پیشرفت ساعت که به خرافات آلوده است. خیلی ها به مسئله 13 عقیده مندن، به صبر و جهد عقیده مندن، به فالگیری و جنگیری عقیده مندن. تو همین کشورهای صنعتی پیشرفته بعضی ها هستن که شیاطین را به عنوان مرکز فرماندهی میپرستن یا به اونها پناه میبرن، که جریان اونها در سوره مبارکه جن آیه 6 به این صورت آمده است: و نوکان رجال من الانس یعودون برجال من الجن. این یه نحو تولی است که این خارج از بحث کنونی ماست. این اگر مشکلی دارن چیزی گم کردن به سراغ جنگیر میرن، که این کار کاریس باطن، او راست میگوید و نه بسوق آور است. گاهی هم ممکنه مطابق با واقع در بیاد، ولی کاریس باطن. اون یه نحو تولی است که کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، که اون خارج از بحث است. یه نحو تولی است در مسائل عقاید و افکار و اخلاق که محل بحث اینجاست، و اون فرمود به این که انهم اتخذوا الشیاطین اولیا. خب چون از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، اگر کسی تحت ولایت شیطان بود، با اینکه همه امکانات رو داره، با اینکه تا آخرین لحظه عمر هم از مسائل رفاهی برخوردار است، ولی احساس فقر میکنه، همیشه از فقر میترسه و فحشا هم بر او تحمیل میشود، چون این تولی کرده است شیاطین را که شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. منظور از تولی در این جای بخش دوم است، نه اون تولی که در آیه 6 سوره مبارکه جن آمده. و یحسبون انهم مهتدون، مشابه این همان است که در سوره مبارکه کهف به این صورت آمده است. آیه 104 سوره کهف این است: بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کار فراوان میکنن ولی وقتی کار هدف نداشته باشد، و قدم لا اله ما عملو من عملن فجعلنا هوا منفرو، چیزی رو پیدا نمیکنه. یعنی از نظر فضیلت گمه، و اما از نظر رذائل اوزاری بر دوش اینا سنگینی میکنه. پس به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا به این است. مشابه این قبلا در سوره مبارکه نساء آیه 47 گذشت، بفهمود: یا ایها الذین اوتوا کتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها اون نلعنهم کما لعن اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. گاهی انسان وارونه فکر میکند، به هم یحسبون انهم یحسنون که صورت برگشته است، وارونه فکر میکنه سنا. اما در کلمه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، همه این تعبیرات از جریان هست آدم سلام الله علیه استفاده میشود، که فرمود: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جریان آدم را بیاد بیاری که در اثر وسوسه شیطان لیبدی لهما ما بوری عنهما سوءات ما شد، لیوری هما سوءات ما شد و مانند. شما زیورهاتون و زینتهاتون رو هنگام نماز حفظ بکنید، اخذ بکنید، نه اینکه زینتهاتون رو بکنید که انزعو، نه، زینتهاتون اینجاست. حالا خذوا زینتکم عند کل مسجد یا به این معنی اگه شما زینت میخواهید، زینت تو نماز است، یعنی خود نماز زینت است، مسجد زینت است، نماز خونده در مسجد زینت است، این یه معنا. یا نه، وقتی میخواد نماز بخونید، جامعه های خوب و طیب و طاهر و فاخرتون رو اون وقت بپوشید، لباس مهمانیتون رو انگام نماز بپوشید. این هم میتواند معنای آیه باشه. از وجود مبارک امام باقر، از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه ما، اهل سنت هم نقل کردن، آلوسی هم نقل کرد، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه جامعه خوب و نیکو را هنگام نماز میپوشید. فرمود: ان الله سبحانه و تعالی جمیل یحب الجمال. خب اگر لباس خوب را انسان برای دیگران میپوشد، چه بهتر که در موقع نماز بپوشد. اون تعبیری که قبلا از کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق نقل کردیم، تعبیر بسیار خوب بود که ایشون روایتی نقل کرد که در اون روایت معصوم سلام الله علیه میفرماد به این که اگه کسی لباس خوب را دنگام نماز از تن بیرون بیاورد و همون لباس کثیف منزلی نماز بخواند، معلوم میشود لغیر الله اکتسا، معلوم شد اکتسای او به کسب دربر کردن او به پوشیدن او برای خدا نیست. خب چه بهتر که انسان لباس خوب را در گام نماز بپوشد. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، در عند کل صلاه، موقع نماز لباس خوبتون رو بپوشید. خب معطر شدن هم که نشانه همین است. مطلب بعدی آن است که عده‌ای به این گونه از آیات استشهاد می‌کردند که این دلیل است برای که رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است. تعبیراتی که یا ایها الناس در او هست یا بنی آدم در او هست معلوم شد خطاب به همه است. سیدان استاد نقدی دارن فرمود به اینکه این تعبیرها نشانه آن است که این احکام مشترک است، خواه به زبان یک پیغمبر بیان بشود خواه به زبان انبیای دیگر. ممکن است که با چند وحی به زبان چند پیغمبر یه مطلب مشترکی گفته شده باشد. این فرمایش درست است، اما ظاهر تعبیر یا بنی آدم چیست؟ آیا ظاهر تعبیر یا بنی آدم این نیست که الان قرآن دارد به تمام انسان‌های روی زمین خطاب می‌کند؟ پس معلوم می‌شود قرآن برای همه انسان هاست دیگه. الان اون تعبیرات که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی کذا، آیا این خطاب یا ایها الناس شامل همه انسان‌های روی زمین هست یا نه؟ البته ممکن است همین حرف را انبیای سلف آورده باشن، چه این که آوردن، ولی الان پیام قرآن آیا شامل همه مردم روی زمین هست یا نه؟ این از در وسعت مکانی، و چون قرآن الی یوم القیامه حضور و ظهور دارد معلوم می شود که از در زمان هم برای همیشه است. پس همگانی است، یک کلی است، دو دائم است و کلی. کلیت و دوام را از این آیات میشه استفاده کرد، همیشه این آیات زنده است. حالا ممکن است که به وسیله انبیای دیگر هم این احکام ابلاغ شده باشد، چه اینکه شده به دلیل اینکه میفرماید به این کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولی تعبیر یا بنی آدم نشون میدهد که این پیام عمومی است. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا. در جریان هست آدم این قصه بود، مسئله زینت بود، پرهیز از ظهور سوءات و عورات بود، اکل و شرب معتدل بود، پرهیز از اسراف بود. چون در جریان هست آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود در محدوده اکل و شرب از هر میوه میتواند استفاده کنید ولی نزدیک این درخت نشوید. پس معلوم میشه اکل و شرب هم یه معیاری دارد، یه مرزی دارد. جام پوشیدن هم حدی دارد، ستر عورت هم حدی دارد، اظهار و سوءات و عورات قبیح است و فحشاست. همه این امور از جریان هست آدم استفاده می شود. از نفهم یا بنی آدم، اون جریان آدم را به صورت احکام را برای شما تبیین می کنیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا. چرا؟ انه لا یحب المسرفین. اون کلوا واشربوا امرش برای اباحه است، اما لا تسرفوا نهی تحریمی است به دلیل لا یحب المسرفین. اونجا نفرمود یحب الآکلین، یحب الشاربین، تا رجحان استفاده بشود که از اونجا فقط ترخیص استفاده میشود، امر اباحی است. اما لا تسرفو از اون جهت که نفی کرده محبوبیت خدا را معلوم شود نهی تحریمی است. پس اون دوتا امر برای اباحه است به دلیل اینکه تعلیل ندارد. این نهی برای تحریم است برای اینکه تعلیل دارد. ولا تسرفو انه لا یحب المسرفین. خب این که فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، احیانا این سوال ممکن است برای برخی مطرح بشود که آیا می شود از زیورهای الهی استفاده کرد یا نه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي و الطيبات من الرزق. شما به فکر حلال باشید، از حرام بپرهیزید، حلال برای شما محظوری نداره. خودتون کم کم به جای می رسید که زینت را در چیز دیگر می دونید. این حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اون گفت به جای میرسید که اصلا بهترین عبادت برای شما آن است که همین عملی که باعث تقرب بود، همین عمل باعث بعد شماست. گفتن به این که هر کسی با جامعه معطر نماز بخواند یا با بدن معطر نماز بخواند، ثواب یک رکعتش معادل با ثواب چند رکعت است نماز با عصر. این همین عطری که مایه فضیلت صلات است در حج استعمالش محرمه. انسان بالاخره به جایی میرسد که اندل قرب اون زینت خاص برای او مطرح است. همین جامعه های مزین را گفتن از تن بدور کنی. حالا شما در تلیعه امر زاهدان زندگی نکنی. اگر در اواخر امر عارفان زندگی کردید قابل تحمل هست. اول که سخت بگیرید یا خودتون میفتید یا دیگران را ناامید میکنید. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بعدم کم کم به جای میرسید که اینها بر ذائقه شما لذیذ نیست، در ذائقه شما چیز دیگه لذیذ است. خب هر کسی بالاخره از کنار مردار میگذرد باید بینیشو بگیرد، مگر در حال احرام که حق ندارد بینیشو بگیرد، مگر هر چه فخر است باید در پای حق قربانی کند. خب چطور میشه انسانی که این همه دستور دادن معطر زندگی کنی، با عصر نماز بخوانی و از کنار زباله رد نشوید، اگر از کنار کنیف گذشتید بینیتون رو بگیرید، اونجا گفتن اگه محرم شدی حق نداری بینی رو بگیری. گاه انسان به اونجا هم میرسه، ولی اون در پایان راه است، در طی عمر 20 روزه یا 10 روزه که انسان احرام میبنده، 18 روز به این وضع است. حالا اگر کسی جزء اوحدی از انسان‌ها بود، چیز دیگر برای او جاذبه نداشت، مثل اهل بدر مسلم یا راه دیگه طی می‌کنند. و این در تلیه عام فرمود خودتون فشار نیاری. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. اونا رو ذات اقدس الله برای بندگان خودش خلق کرده. چون در مسئله حمل و نقل فرمود والخیل والبغال والحمیر تركبوها والزینه. نه تنها تحمل اسقال کم الا بلدن لم تکن بالغیه الا بشقیل الفوز، بلکه لترکبوها و زینتن، یعنی رکوبن و زینتن. خب در این گونه از موارد فرمود حلال باشه، بقیه محظوری نداره. البته اسراف رو قبلا نهی کرده است. یک، تظاهره به ثروت رو هم در نداری دیگه نهتن. دو، حالا یه کسی وضع مالیش خوبه مرفه است، او آیا مجاز است که در کنار دیگران هم تو خرامون خرامون برود یا تظاهر به ثروت روانی است؟ لباس شهرت رو که برخی من کردن اونم یه حساب دیگر است، ولی اصلش فل جمله نه بل جمله تحریم نشده است. والحمدلله رب العالمین.